داشته باشیم در برنامه دیگر.
اول حسین بود که با خون قیام کرد، اول حسین بود که با خون قیام کرد، خون را کلام حضرت زینب پیام کرد. آغاز این قیام به دست امام بود، زینب قیام خون خدا تمام کرد. زینب قیام خون خدا را تمام کرد.
تنین صدایت شبیه صدای علی بود، تنین صدایت شبیه صدای علی بود، تنین صدایی که پیچید در کاخ دشمن، شب و خون و شمشیر و گردون گواهند، چه مردان آنجا سخن گفتی ای زن، چه مردان آنجا سخن گفتی ای زن. پیام آور کربلایی، تو خون خدا را صدایی، تو پژواک خون خدایی. مگر بند بر پای دریای جان میتوان زد، اسیر ستم بودی اما سرافکنده از غم نبودی، اگر جمله مردان لشکر نبودند، تو از خیل مردان به جنگ آوری کم نبودی. پیام آور کربلایی، تو خون خدا را پژواک خون خدایی.
روز سرخ در دشت تفتیده ی حماسه و حادثه کدوم غزل سروده شد که ردیف العطشش شد راز شعور انسان در قاب محرم؟ ملاک پرواز و عروج و رسیدن چی بود جز عاشقی که اگه این طور نبود چهره عمرو بن کعب نمی نشست در قاب عاشورا؟ در واقعه کربلا او 11 سال بیشتر نداشت. پدرش جنادت ابن کعب از مکه با خانوادهش به خدمت امام حسین علیه السلام شرفیاب شد و در روز عاشورا در همون حمله اول به فیض شهادت رسید و حالا دل مشتاق نوجوان بهشت بود و اذن امام برای ورود به معرکه. حضرت نگاهی به او انداخت، فرمود: پدر او در جنگ شهید شده، شاید مادرش راضی نباشد. عمرو بن کعب با صدایی استوار عرض کرد: مولای من، مادرم خود فرمان داده تا در این میدان گام نهم. به دنبال این سخن امام اجازه داد و او قدم به عرصه نبرد گذاشت، در حالی که می گفت: امیر من حسین است و چه نیکو امیری که شادی دل نبی بشیر و نذیر است. در قاب محرم نوجوان وفا رو می بینم که وقتی به شهادت رسید سر از تنش جدا کردند و اونو به سمت امام انداختند. مادر شجاع عمرو بن کعب بهریه دختر مسعود خزرجی بود. او با دیدن سر فرزند او رو برداشت، بوسید و با همون سر به سمت دشمن حمله کرد و اونو بر سر مردی از سپاه ابن سعد کوبید. بعد برگشت و ستون خیمه رو گرفت و اونو به سمت دشمن پرتاب کرد تا ایمانش همیشه در قاب محرم کنار عاشقی نوجوان شهیدش بمونه و بشه روایت یقینی سبز در عاشورای عاشقی. که صدایت از دل محرم به گوش می رسد، حلم ناصر قریبانت شاه بیت ماندگاری از قربت عاشوراست. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بخشی از کتاب مقتل الحسین علیه السلام از مدینه تا مدینه نوشته آیت الله سید محمد جواد ذهنی تهرانی با صدای بهروز رضوی.
عمر سعد نزدیک امام آمد. زینب به در خیمه آمد و فریاد زد عمر سعد را: وای بر تو، آیا ابی عبدالله را می کشند و تو خیره به دو می نگری؟ عمر هیچ جواب نداد. زینب فریاد زد: وای بر شما، آیا مسلمانی میان شما نیست؟ هیچ کس جواب نگفت. زینب فریاد زد: ای کاش آسمان بر زمین می افتاد و ای کاش کوها خرد و پراکنده بر هامون می ریخت. پس مدتی گذشت و مردم از کشتن آن حضرت پرهیز می کردند و هر کدام این کار به دیگری حوالت می کرد. شمر بن ذوالجوشن بانگ زد: مادرتان به عزای شما نشیند، چرا این مرد را منتظر گذاشتی؟ و آن مردم از هر سوی حمله کردند. کسی شمشیری بر دست چپ آن حضرت بزد و ببرید و دیگری تیغ بر شانه او زد. سنان ابن انس بر او حمله کرد و نیزه بر آن حضرت زد و خولی ابن یزید از اسب فرود آمد که سر مبارک آن حضرت جدا کند. بر خود بلرزید. شمر گفت خدا بازوی تو را سوز کند، از چه می‌لرزی؟ و خود فرود آمد و سر مطهر آن حضرت را جدا کرد و به خولی سپرد. و آن روز جمعه دهم محرم سال 61 هجرت بعد از نماز ظهر بود و سن آن حضرت 58 سال بود. پس از آن به ربودن ملبوس آن حضرت پرداختند. اسب امام از دست دشمن گریزان سوی امام آمد و کاکل در خون او آغشته کرد و شیهه می کشید. چون خواهران و دختران و اهل بیت حضرت بانگ او شنیدند و او را بی سوار دیدند، فریاد به گریه و شیون برآوردند و ام کلثوم دست بر سر نهاد و گفت وا محمدا، وا جدا، این حسین است در میدان افتاده در کربلا، سر او از قفا بریده و عمامه و ردای او را بودند و بیهوش شد. و آن مردم بر یکدیگر پیش دستی می کردند در غارت خیام پیغمبر و نور چشمان زهرا، چنان که چادر از سر زنان می کشیدند و دختران رسول خدا و حریم او همه می گریستند. چون شمر به آن خیمه در آمد که علی ابن حسین در آنجا افتاده بود و سر بر بالین نهاده، شمشیر برکشید تا او را بکشد. حمید ابن مسلم گفت سبحان الله، آیا این بیمار را خواهی کشت؟ همین بیماری او را کفایت کند. آنگاه زنها را از خیمه ها بیرون کردند و آتش در آنها زدند. زنان سر و پای برهنه و گریان بیرون آمدند خار و اسیر و گفتند شما را به خدا ما را به نزدیک قتلگاه حسین برید. چون بردند و دیده زنان به آن کشتگان افتاد، فریاد برآوردند و بر روی زدند. زینب خواهر امام زاری می کرد و به آواز سوزناک و دلی پر اندوه می گفت یا محمدا، فرشتگان آسمان بر تو درود فرستنده ای حسین. این حسین است به خون آغشته، اعضا از هم جدا گشته و دختران تو اسیر شدند. به خدا شکایت بریم و محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا. این حسین است در این دشت افتاده، باد صبا گرد و غبار بر پیکر او می‌پراکند. ای دریغ، ای افسوس که امروز جدم رسول خدا رحلت کرده. ای اصحاب محمد، اینها فرزندان مصطفی اند، مانند اسیران آنها را می‌کشند و می‌برند. همچنین زبان گرفته بود و شیون می کرد که دوست و دشمن را بگردند. آنگاه سکینه پیکر مبارک پدرش را در آغوش گرفت و جماعتی از اعراب چادرنشین ریختند و او را کشیدند و از پدر جدا کردند. پس لطمه بر روی می زد که بدن پدر را می دید بی سر، آغشته به خون، عمامه و ردا رو بوده و کشت و سینه به سم اسبان دشمن کوبیده. پس عمر سعد سر امام را با خولی ابن یزید سوی عبیدالله فرستاد و سر دیگران از اصحاب و اهل بیت را بفرمود جدا کرد. 72 سر بود. با شمر ابن زلجوشن و عمر ابن حجاج بفرستاد و آنها نزد ابن زیاد آمدند. خولی سر امام را به کوفه برد و شب بود و کوشک را بسته یافت. به سرای خیش رفت و سر مبارک را زیر تشتی نهاد. زنش با او گفت چه داری؟ گفت برای تو ارمغانی آوردم که تا روزگار است دولتمند باشی. اینک سر حسین در سرای توست. زن گفت وای بر تو، مردم زر و سیم آرند و تو سر پسر پیغمبر را آورده ای؟ به خدا سوگند هرگز با تو در یک خانه نباشم. و از خانه به صحن سرای رفت. پس چون سر را پیش عبیدالله برد بگفت سر بهترین مردم از اصل و نسب و پدر و مادر را برای تو آوردم. عبیدالله از گفتار او برآشفت و گفت اگر می دانستی چنین است چرا او را کشتی؟ به خدا که چیزی به تو ندهم و تو را هم به دو ملحق کنم. عمر سعد بقیه روز عاشورا و فردای آن تا ظهر در کربلا بماند و کشتگان خودشان را گرد کرد و نماز گزارد بر آنها و به خاک سپرد و حسین و اصحاب را همچنان در بیابان بگذاشت. پس فریاد زد که لشکر کوفه را آماده رفتن کنند و خود با هر که از کسان حسین مانده بود آماده رفتن شد. گلیم ها بر جهاز شتر کشیدند و زنان را سوار کردند بی دو چکچه و میان آن همه دشمن با روی باز و امانتهای پیغمبر را مانند اسیران ترک و روم در سخت‌ترین مصیبت به اندوه کشان می بردند. از امام زین العابدین روایت شده که فرمود چون در روز تف بر ما آن رسید که رسید و پدرم با همراهان وی از فرزندان و برادران و سایر کسان او کشته شدند و زنان و حرم را بر جهاز شتر سوار و به جانب کوفه روانه کردند، من کشتگان بر زمین افکنده دیدم به خواب ناسپرده و بر من گران بود از آن که می دیدم، سخت آشفته بودم و نزدیک بود جان از تنم بیرون رود. عمم زینب آثار آن حزن در من بدید، با من بگفت ای باز مانده جد و پدر و برادرانم، چون است که جان خود را در کف نهاده ای؟ گفتم چگونه بیتابی نکنم که میبینم سید خود و برادران و عموها و عموزادگان بر زمین افتاده و به خون آغشته در این دشت جامه ها رو بوده و نه کسی آنها را کفن کرده است و نه به خاک سپرده، هیچ کس سوی آنها نمی آید و گویی خانواده ترک و روم هند. عمم گفت اینها تو را به جزع نیاورد که این عهدی است از رسول خدا با جد و پدر و امت و خداوند پیمانی گرفته است از جماعتی از این امت که فرعونان زمین آنها را نمی شناسند، اما فرشتگان آسمان ها آنها را می شناسند و آنها این پیکرهای خونالود را به خاک می سپارند و در این تف برای قبر پدرت نشانی برپا می دارند که اثر آن کهنه نمی شود و رسم آن با گذشتن شبها و روزها ناپدید نمی گردد و پیشوایان کفر و پیروان زلال در محو آن بکوشند و با این حال اثر آن ظاهرتر شود و کار بالا گیرد. چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد، گروهی از بنی اسد ساکن غازریه آمدند و بر امام و اصحاب او نماز خواندند و ایشان را دفن کردند.
هنوز حادثه در پیراهن تاریخ میوزد، هنوز قلمهایی در کارند برای نگارش وقایع کربلا. یک کتاب و فصلی از عاشورا.
این صدای استغاثه و نوای بغض‌آلود بچه هاست که عمه جان چه کنیم؟ به کجا پناه ببریم؟ کدام سمت؟ کدام جهت؟ کدام روزنه از آتش و دشمن خالی است؟ در بیابانی که دشمن بر همه جای آن چنگ انداخته، به سوی کدام مقصد، به امید کدام مأمن فرار میتوان کرد؟ نمیدانی از کجا شروع کنی؟ اول جلوی هجوم دشمن را بگیری؟ به مهار کردن آتش فکر کنی؟ به گریزاندن بچه ها بیندیشی؟ به خاموش کردن آتش لباسهایشان بپردازی؟ ستون خیمه ها را از فرو افتادن نگهداری؟ به آنکه گلیم از زیر بیمارت به یغما می کشد هجوم کنی؟ مگر زینب چند دست دارد؟ چند چشم؟ چند زبان؟ و چند دل برای سوختن و خاکستر شدن؟ بچه های نفس بریده را فقط آب می تواند هستی ببخشد، اما در این قحطی آب چشمه امید کجاست جز اشک چشم؟ این مطلبی که خوندم خدمتتون از پرتو 12 از کتاب آفتاب در حجاب اثر سید مهدی شجاعی بود.
خانم طیبی چرا فهمید پرتو؟
نویسنده محترم چون اسم کتابشون رو گذاشتن آفتاب در حجاب، یه رندی کردن اسم فصلها رو پرتو گذاشتن. در 18 پرتو این کتاب تنظیم شده.
بیشتر در مورد محتواش توضیح میدین؟
آفتاب در حجاب روایت تأثیرگذاری از زندگی نورانی قهرمان بیمانند کربلا زینب سلام الله علیها، از طفولیت اون بزرگوار تا حوادث عاشورا و ماجرای اسارت و دست آخر هم رحلت حضرت. داستانی که نویسنده محترم برای خلقش پژوهش‌های پیگیری رو پشتوانه اون قرار داده. کتاب در 18 فصل یا به قول نویسنده 18 پرتو تنظیم شده. داستان با زاویه دید دوم شخص روایت میشه. راوی دانای کل نامحدودیه که از یه ارتفاعی مشرف به جز جز شخصیت بیمانند حضرت زندگی او رو نقل میکنه و در حین روایت حضرت رو هم مورد خطاب قرار میده. این فرم که راوی همه چیز دان کاراکتر اصلی رو مخاطب قرار بده به ندرت نمونش در ادبیات داستانی ما دیده شده. شاید فقط بشه شاهبیشین محمد کاظم مزینانی رو با این زاویه دید مثال زد. نمیدونم وقت داریم خانم مالکی من یه بخشایی رو بخونم؟
استفاده میکنی؟
خواهش میکنم. در پرتو 6 از کتاب در صفحه 55 نویسنده محترم خطاب زینب سلام الله علیها رو به پسرانش آورده که شما برای همین روزها به دنیا آمده بودید، مگر میشد امام من جایی باشد و اون محمد من جایی دیگر؟ این روزها باید جاده همه عشقهای من به یک نقطه منتهی شود. بدون شما دو پاره تن این ماجرا چگونه ممکن می شد؟
اجازه بدید که انشاءالله بقیه کتاب رو دوستان شنونده خودشون فرصت کنن تهیه کنن این کتاب رو و خودشون بخونن.
بله، این کتابم رزق معنوی امروزمون بود دیگه.
بله، تا بعدی.
برگی از یک نوشته.
عبدالرحمن شرقابی نویسنده مصری می نویسد حسین علیه السلام شهید راه دین و آزادگی است. نه تنها شیعه باید به نام حسین ببالد، بلکه تمام آزاد مردان دنیا باید به این نام شریف افتخار کنند.
ماه می بارد از شب، زلال می شوم زلال، دفتر آرزوهایم را می گشایم و تو را در صفحه اول آن عاشقانه می یابم. صدایم کن تا به سویت پر بکشم.
مستان همه افتاده و ساقی نمانده، مستان همه افتاده و ساقی نمانده. یک گل برای یه باغبان باقی نمانده، یک گل برای یه باغبان باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دل خون شده. مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین. مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای یه باغبان باقی نمانده، یک گل برای یه باغبان باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دل خون شده. مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین.
یک دل عاشقی در لحظه های محرم با چراغ.
السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى، السلام على المهتوك الخباء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على غريبي الغرباء، السلام على شهيدي الشهداء، السلام على قتيلي الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء.
اگه دقت کرده باشید، معمولاً وقتی شخصیتی یا فرق نمی کنه هر فردی از دنیا میره، اطرافیان نسبت به حرمت بدن او یک سری قاعده ها رو رعایت می کنن. حالا تو واقعا بعضی از اونها در قالب تشریفات هم وارد میشن. مثلا تابوت اون فرد معمولی با اون کسی که حالا مثلا یک جایگاهی داشته، تابوتش هم حتی فرق میکنه. یعنی میگردن یه تابوت شکیل‌تر، مناسب‌تر پیدا میکنن. و اگر از اونها سوال بکنی که خب آخه مگه این کسی که از دنیا رفته میخواد از این تابوت استفاده بکنه، خب چرا اینقدر به این تشریفات میپردازید، میگن نه این شخص برای ما محترمه، و ما میدونیم که استفاده نمیکنه از این تابوت، اما ما نهایت احتراممون رو به اون میرسونیم. خب پسندیده است این سنت. به هر حال